بسم الله الرحمن الرحيم. امروز در خدمت دوتن از اساتیده محترم پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی از بعد اسلام و مسلمین حمید رضا شاکرین، نویسنده کتاب مبانی الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت و آقای دکتر رمضانی هستیم. جناب آقای شاکرین به عنوان معرف اثر انشاءالله به معرفی بیشتر کتاب مبانی الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت خواهند پرداخت و در ادامه هم شاهد نقد جناب آقای دکتر رمضانی در این اثر ارزشمند خواهیم بود. ابتدا از محضر آقای شاکرین درخواست داریم که به مدت 23 تا 9 ساعت معرفی اثر بپردازم و در ادامه انشاءالله نقد نقد محترم رو هم خواهیم داشت. به برکت صلوات بر محمد و آل
محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد و آله الطيبين الطاهرين. خب خدا رو شاکرم از اینکه فرصتی پدید آمد که بتوان مختصری در رابطه با این اثری که با همکاری از اساتید و دوستان تحت عنوان مبانی الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت تولید شده، یک معرفی مختصری داشت و هم از برگزار کنندگان این جلسه تشکر میکنم، هم از جناب دکتر رمضانی که زحمت نقد اثر رو پذیرفتن و انشاءالله از فرمایشاتشون استفاده خواهم کرد. این کتاب که در دو جلد تدوین شده در واقع نویسندگان متعددی داره و بنده یکی از اونها هستم، گرچه خب قسمت اعظم کار بارش بردوشه این جانب بود، ولی اساتید دیگری مثل جناب استاد دکتر فودگر، جناب آقای دکتر فاضل حسامی، جناب آقای دکتر جداری عالی، جناب آقای قدان قرامدکی و جناب آقای قاسم ترخان همه از اساتید و اعضایی بودند که در تولید این اثر همکاری فراوانی داشتند. خود جناب آقای دکتر رمضانی هم همکاری هایی داشتن با این اثر که در جای خود شایسته تقدیر هست. علاوه بر این اثر شاید بگم که احتمالاً بیش از 100 نفر از اساتید و چهره های علمی برجسته کشور در حوزه‌های مختلف اندیشه دینی و علوم انسانی اجتماعی به گونه‌هایی در این اثر به طور غیر مستقیم نقش آفرینی داشتند. علتش همین بوده که وقتی این کتاب تدوین می‌شد، چون بنا بود که سند مبانی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از دل این تحقیقات استخراج بشه و چنین کاری انجام میشد، طبیعتاً در جلسات متعددی در جمع اساتیدی که با مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت همکاری داشتند و در نشست‌ها و همایش‌ها و اندیشکده‌ها و کمیسیون‌های مختلفش مشارکت و همکاری داشتند، خب طبیعتاً ماحصل اینها که در قالب سند تدوین می‌شد ارائه می‌شد و بحث و گفتگوهای بسیار زیادی در طی چند سال صورت می‌گرفت در این جلسات و اینها در واقع در روند تحقیق و اصلاح و تکمیل بسیار مؤثر بود. در هر صورت این اثر نگاه عمدش معطوف به جنبه اسلامیت الگوی اسلام ایرانی پیشرفته، بنابراین به اون دسته از مبانی میپردازه که پایه‌های بنیادین نظری، فکری و دینی این الگو هستند. خب یک مسئله‌ای که وجود داشت این که برای یافتن مبانی اولین مشکلی که خودش رو نشون داد در واقع یک متد و منطقی بود که بتوان این مبانی رو استخراج کرد و خب روش های مختلفی در این زمینه بررسی شد که اصلا مبانی چیه، چه کارکردی داره، چه باید باشه، چه مؤلفه هایی و چه ویژگی هایی رو باید داشته باشه و چگونه میتوان به مبانی دست یافت و چگونه میتوان مبانی رو به ابعاد دیگر سند و الگو پیوند زد تا میتوان الگو طراحی کرد. اینها مباحثی بود که خب در درجه اول باید بهش توجه میشد. لذا در این زمینه در فصل اول کتاب در واقع به همین بحث میپردازه و روشی که در اینجا در واقع انتخاب میشه یک روش ترکیبی است از قیاسی استقرایی و همچنین به یه معنا تطبیق مقایسه‌ای. یعنی از یک طرف هم علاوه بر این که به درون مایه ها و درون داشت ها نگاه شد، نگاهی هم معطوف شد به جهان غرب و تمدن غرب و مبانی اصلیش چی هست که از این طریق در واقع هم تمایزات ما بتونه برجسته بشه، نکات مشترکمون بتونه شناسایی بشه و آنچه که در حوزه مبانی بهش نیاز هست یک مقدار بیشتر در واقع شناخته بشه. خب بعد از اینکه این مسئله در این کتاب مورد بحث قرار میگیره و متد در واقع مبنایابی مشخص میشه، بحثای ارتباطش با روی پیشرفت هم دنبال میشه. بعد قبل از اینکه ورود کنیم به خود مبانی دینی و فلسفی و حکمی خودمون، یک فصلی هم به بنیادهای نظری تمدن غرب میپردازه و مبانی تمدن غرب رو مورد بررسی قرار میده با توجه به اینکه در واقع به یه معنا دکارت رو پدر تمدن جدید غرب و تمدن مدرن میدونن، بیشتر با تمرکز روی دکارت این کار صورت میگیره و یکی سوبژکتیویسم دکارت و یکی هم ماتماتیسیسم یا ساعت ریاضیاتش مورد توجه قرار میگیره و بروندادهایی که این داره مبانی دیگری که از اون زاییده میشه و در شکل‌دهی به تمدن جدید غرب و الگوی مدرن مؤثر هست، اینها هم بررسی میشه تا از فصل سوم دیگه وارد مبانی خودی میشه. در فصل سوم مبانی معرفت شناختی مورد توجه قرار میگیره و بعد مبانی هستی شناختی در فصل چهارمش مورد توجه قرار میگیره که در واقع این دو فصل زیرساختی ترین فصول این تحقیق هستند و سایر فصل ها به گونه هایی بر این دوتا ابتنا دارن. یعنی تو خود مبانی هم باز ما لایه هایی داریم که اینها بعضی بر بعضی دیگر ابتنا دارن. در فصل پنجم مبانی خودشناختی مورد بحث قرار میگیره و بعد مبانی جهانشناختی مورد بحث قرار میگیره. این در واقع جلد اول این که اثر در اینجا تمام میشه. نکته مهم اینه که بعد از اینکه هر کدام از این حوزه مبانی مورد بحث قرار میگیره، یک مبحث هم به این میپردازه که خب حالا اینها رو دانستیم، مبانی هستی شناختیمون رو دانستیم، خب این چه تأثیری داره در الگوی پیشرفت؟ مبانی معرفت شناختیمون رو روشن کردیم، تأثیرش در الگوی پیشرفت چی هست؟ و همینطور مبانی خودشناختی به جان. هر حوزه‌ای از این مبانی که بررسی میشه، با توجه به این که بنابراین بوده که مبنای الگوی پیشرفت باشه، بنابراین باید نشون بده که چه نسبتی داره، و شاید مشکل ترین قسمت کار هم همین حوزه است، چون بالاخره استخراج مبانی کار چندان دشواری نیست. برجهت اینها مطالبی بوده که در طول تاریخ متفکران و اندیشمندان و عالمان ما و منابع دینی ما به طور اخص، خب سرمایه بسیار گرانقدر و فاخری رو برای ما به یادگار گذاشتند که خب آنچه به نظر مورد نیاز میرسید از اونها دستچین شده، سازماندهی شده. اما نکته بسیار اساسی اینه که اینها ارتباط داده بشه و امتدادش در حوزه تمدن سازی و ایجاد الگوی پیشرفت در بررسی بشه. خب در جلد دوم ادامه مبانی به همون شکل در واقع دنبال میشه، وارد مبانی انسان شناختی میشیم و در اینجا هم خب یک محور در واقع نگاه و نگرش دینی، فلسفی و حکمی و عرفانی ما به انسان هست و باز دوباره در یک مبحث برمیگرده به الگوی پیشرفت و اینکه چه اقتضائاتی رو در موضوع الگوی پیشرفت پدید میاره. بعد وارد مبانی جامعه شناختی میشیم که البته در اینجا منظور بحث فلسفه تاریخ و فلسفه اجتماع هست و بعد کم کم از اینجا به بعد دیگه یه مقدار بعد نگاه کاربردی تر هم بشه، جزا وضع جامعه مطلوب چی هست و بعد برونداد این مبانی در الگوی پیشرفت دنبال شده. فصل نهم به مبانی ارزش شناختی میپردازه که خب یه سری مباحث حوزه فلسفه اخلاق رو دنبال میکنه و البته حالا ارزش صرفا ارزش اخلاقی نیست، ولی بیشترین تکیه این بحث روی ارزش های اخلاقی هست. و بعد از این که در واقع مباحثی رو در حوزه فلسفه ارزش بیان میکنه، وارد ارتباطش با الگوی پیشرفت میشه و در این زمینه تلاش میشه یک راهبردهایی از اون استخراج بشه. فصل دهم مبانی دین شناختی هست که در واقع یک نگاه بیرونی به دین داره، با توجه به این که خب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت یک الگوی دینی است، یک الگوی اسلامی است، بنابراین نیاز به این است که بالاخره این روشن بشه که دین نسبتش با پیشرفت چیه و در واقع چه درون‌مایه‌ای در این حوزه داره، چه تأثیراتی میتونه داشته باشه و چه خب در این زمینه به خصوص چالش ها و دیدگاه مخالف زیادی هم وجود داره، به گناه مختلف بایستی این یه مقداری مصطفا بحث می شد و توضیح داده می شد که این بحث انجام گرفته و بعد ارتباط مبانی دین شناختی با الگوی پیشرفت باز مورد بررسی قرار گرفته. بنابراین از فصل سوم که ما وارد مبانی خودی میشیم، این فصول نوعاً دو محور داره. یک محور
یک بحثی در به لحاظ نظری در حوزه خود اون مبانی و استخراج مبانی و استدلال بر اون و دفاع از اون، یک محور هم بحث ارتباطش با الگوی پیشرفته. و خب بعد در آخر جلد دوم یک جنبندی و نتیجه گیری وجود داره که در این جنبندی و نتیجه گیری علاوه بر این که یک گزارش فشرده از مسیر کار داده میشه، این در واقع تمهیدی میشه برای اینکه در یک جدولی بتوان نتایج و بروندادهای این مبانی رو نشون داد. جدولی که در اینجا در واقع تنظیم شده، این جدول 4 تا ستون داره. در ستون اولش خود اون مبنایی که اتخاذ شده، اون حوزه مبنایی در واقع در عنوان گذار عنوانش آمده. بعد در واقع 3 تا ستون دیگه برمیگرده به حوزه کارکردیش در الگوی پیشرفت. چون در یک بررسی که انجام شد طبق یک مدلی، ما برای الگوی پیشرفت چند تا کار رو نیاز داریم بکنیم. یکی این که اولا نشان بدیم که مطلوب ما چی هست، حالا تعبیری شده به عنوان تعیین وضع مطلوب، که بالاخره اون مطلوب و آرمانی که در جستجوی اون هستیم چی هست، و این مبانی در واقع باید در اونجا نشون بده کار تأثیرش رو. نکته دیگر اصول تحلیل وضع موجوده. شما وقتی مطلوبی رو تعریف میکنیم، در واقع باید وضع موجودمون هم شناسایی بکنیم و بعد راه برون رفت از وضع موجود و حرکت به سمت وضع مطلوب رو هم مشخص بکنیم. البته اون اصول کلیش و اون راهبردهای خیلی اساسیش رو هم باید روشن بکنیم. لذا هر حوزه مبنایی در این جدول نشون داده میشه که مثلا مبانی معرفت شناختی چه تأثیری دارن در تعیین وضع مطلوب، چه تأثیری دارن در اصول تحلیل وضع موجود، و چه تأثیری دارن در اصول راهبردی حرکت به سوی وضع مطلوب، یعنی چه راهبردهای کلان و اساسی رو در این زمینه به ما ارائه میکنن. خب این جدول در واقع در تمام حوزه مبانی سعی کرده که به این سه محور توجه بکنه. بعد از اون چون مجموع اینهایی که مبانی هستند که جنبه نظری دارن، بروندادهای عملیش تحت عنوان مبانی عملی یا اصول راهبردی استخراج شده که در واقع میتونیم بگیم لب لوبا به این تحقیق که در واقع میتونه یه راهنمای عملی بشه، همین اصول مبانی عملی یا اصول راهبردی است که الان هم در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دو محور از این اثر در واقع استفاده شده. یک محور مبانی سند الگو که مبانی نظری هست و پایه‌ای ترین و زیرساختی ترین در واقع محور سند در ساختار سند هست، و یک محور هم مبانی عملی یا اصول راهبردی هست که اون دیگه در این سند به عنوان کاربردی ترین محور قرار میگیره، که البته حالا اینکه عرض میکنم کاربردی ترین، این دیگه بعد از این وارد میشه در حوزه تدابیر سند که اینها دیگه این اصول راهبردی تبدیل میشه به تدابیر خردتر و جزئی تر که در اندیشکده های مختلف مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تنظیم و تدوین شده است. این ماحصل و چکیده ای از اون چه که در یک معرفی کلی از این اثر میتونستم عرض کنم و مایلم استفاده کنم از برمیشت سر برگرامی که نمایده کنم.
خیلی
ممنون از
شما.
در
کنم
تبدیلان
مختصی که بشه با شما نقوی آقای دکتر رمضانی در ادامه بیشتر استفاده میکنه. ایشالا بیست دقیقه هم در خدمت ایشون هستیم. مجرد بودن جمعه روی آخر رست و بفرد آجامه شاکرین و پاسوش رو نقوی خواهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بیرون استفاده این روز خیلی مرسی رو زمین و سلام دو آقای و محمد و دو آقای شکر من اللهم رو تشریفات از یعنی بکارات محبت از آن حضور شما ورن و تقدیر در قضا و مول مؤمنین و سنها انشاءالله خداوند از فروزات این محمی ما رو بهیمن بفهمید. از آن حضورتون که در مورد این اثر حقیقتاً ارزشمند و ارزنده که محصل کار فشرده حضرت استاد حجت الاسلام و مستنجای شاکرین و پنج نفر دیگر از همکاران ما در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هست توضیحاتی رو فرمودم. بند در واقع دستیار دوستان بودم در تحقیق در اون جهات اجرایی و از حاشیه کار شاهد زحمات فوق‌العاده همه عزیزان خاصه جناب آقای شاکرین بودم. خب عملا در واقع از این نوعی نه فصل و به جز فصل کلیات و مقدمه در چهار فصلش رو از ایشان زحمت کشیدن، پنج فصل دیگر رو پنج نفر از محققین و بجای شاکرین خودشون نفهمیدن. من عرض میکنم عملا اشراف علمی تحقیق و به نوعی سرویراستاری علمی کار عهده ایشون بود. کار در رفت و برگشت های در واقع ارزیابانه بین جای شاکرین با نویسندگان و بعد بین نویسندگان و حجای شاکرین با شورای علمی که اثر داشت پیوسته در چرخش و رفت آمد بود. این در حین نگارش اثر بود. بعد از نگارش اثر یعنی بعد از اینکه هر بخش از مبانی هم تنظیم شده بود، ما هم در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی جلسات نقد گذاشتیم و دوستان نگارنده استفاده کردند از نقدهای خرد و تفصیلی و همه همونطور که فرمودن در مرکز الگو در کارگروه های تخصصی مبانی بحث شد و جمع زیادی چنان که فرمودن درگیر به نوعی نقد و ارزیابی و اصلاح و تکمیل این اثر شدن. خب الحمدلله مجموعه بعد از حالا وقفه ای هم که در انتشار داشت که البته باید خیلی زودتر از اینها چاپ می شد به زیور طب آراسته شده و الان در خدمت محققین و دانشورزان و اندیشمندان قرار گرفت. من از حضور شما هم از این جهت که به حال درگیر کار بودم، خودم این اثر رو مفصل مطالعه کردم، بلکه برخی از بخش‌هاش رو چندین بار مجبور بودم که مطالعه کنم و در تفصیل جزئیات تمام کتاب هست. اما در این جلسه در چون نقد کتاب رو منظور نظرداری، من به کتاب با یک نگاه بیرونی توجه کنم. نکاتی هم که دارم عرض کنم در واقع در نقد به جهت ارتقا اثر هستش، یعنی در واقع خیلی از این نقدایی که الان من عرض میکنم اینا حتی در زمان نگارش هم مورد توجه جای شاکرین و تیم همکاریشان و حتی اون جمع شورای علمی بود، لکن اقتضاعات این اثر بگونی است که همراه بعضا با این نقدهای آسیب ها هست که حالا اونها اشاره بود. در نقدی که نسبت به کتاب دارم از آن حضور شما و عرایزم رو در نه محور ارائه می‌کنم. محور اول از آن تحلیل عنوان و دلالت در واقع اثر هست. اثر تحت عنوان مبانی الگوی پایه اسلام ایرانی پیشرفت ارائه شده. یکی از کارهای خوبی که در اینجا شده هم در مقدمه و هم در فصل کلیات و مفاهیم این استش که در واقع به قلم خود حضرت استاد شاکرین هست، تمام این مفاهیم دقیق تعریف شدن، یعنی از خود مفهوم مبانی گرفته تا الگو تا مفهوم اسلامی و مفهوم پیشرفت. مفهوم پیشرفت هم در واقع در چارچوب گفتمان پیشرفت انقلاب اسلامی و با اون دلالتی که رهبری در به نوعی وضع تعیینی واژه پیشرفت داشتن برای اینکه بار معنایی و بار گفتمانی جریان تحول تکاملی انقلاب اسلامی رو در چارچوب ارزش‌های مکتب اسلام و در چارچوب تجربه انقلاب اسلامی نشان بده، این در واقع تبیین مفهوم پیشرفت اینجا در همون چارچوب قرار گرفته و وفادارانه سعی شده که تحلیل مفهومی و تحدید مفهومی کاملا وفادار به همون وضع تعیینی باشه. رهبری هم بهش اشاره فرمودن و در متن اثر هم در واقع اون بیان خاص رهبری رو به تفصیل علارغم دعوه خاص جای شاکرین ایشون آورده. رضا مفاهیم خوب تعریف شده، مفهوم مبنا، حتی از هم حضور شما این مفاهیم رو ایشون در ادبیات تحلیل فلسفی رفتن ریشه یابی کردن و سعی کردن از در واقع دقت‌های فلسفی و نظری در تحلیل و تعریف و تحدید مفهومی برای این مفاهیم استفاده بکن. لذا این از هم حضور شما قدرت کار هست در خود مفهوم. در اینجا من دو تا به نوعی نقص می‌بینم که اشاره می‌کنم. یکی این که مفهوم توسعه، گرچه که در یک بخش در همون مقدمه ایشون در واقع توضیح دادن که ما داریم از توسعه عبور می‌کنیم به سمت پیشرفت، اما خود مفهوم توسعه و تبار نظرش و تطور معنایش به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم خوب بود که مورد اشاره قرار می گرفت. جدای از اون تحلیل مفهوم توسعه، خود این تبار و تطور در واقع تعاریفی که مفهوم توسعه در ادبیات توسعه معاصر پیدا کرده، این میتونست مورد توجه قرار بگیره که اینجا کم رنگ. مفهوم دیگری که خوب بود به اون توجه بیشتری میشد مفهوم پروگرس، که در واقع میدونید پروگرس در واقع واژه‌ای است که معادلش در زبان فارسی همین مفهوم پیشرفته، که خب در واقع به همون تحول تکامل تاریخی در واقع ارجاع داره و اشاره داره. مفهوم پروگرس به خصوص در واقع دوره از قرن 17 با ولتر تا دوره عصر روشنگری با کانت و هگل، این مفهوم پروگرس خیلی بلند آوازه شد و جریان تحول فرهنگی غرب در قرن 19 تا حتی قبل از جنگ جهانی دوم عموما با مفهوم پروگرس بازنمایی میشد. خوب بود که در همون فصل مفاهیم به این تبار فلسفی و نظری مفهوم پروگرس هم اشاره میشد و این تذکر به خواننده داده میشد که مفهوم پیشرفتی که داریم ما ازش صحبت میکنیم، این مفهوم پیشرفت چه نسبتی با مفهوم دیولوپمنت داره یا توسعه و چه ارتباطی با مفهوم پروگرس یا پیشرفت داره، که البته پیشرفت بیشتر ما قبل از انقلاب در ادبیات سوسیالیستی و مارکسیستی میبینیم، اونا خیلی از این مفهوم استفاده میکردن. این خوب بود در بحث کلیات و مفاهیم مورد توجه قرار بگیر. مفهوم دیگری که خوب بود توجه بشه بهش مفهوم الگوی پایه هست. ببینید ترکیب اضافی الگوی پایه، البته مفهوم الگو رو از استاد توضیح دادن، مدل رو هم توضیح دادن، حتی اقسام مدل ها رو در تبیین آوردن، اما ترکیب خود ترکیب الگوی پایه. چون وقتی شما ترکیب الگوی پایه رو به کار میگیرید، دلالت اقتضاییش اینه که شما در الگو لایه هایی دارید میبینید، مثلا یک لایه پایه میبینید، یک لایه بنیادین نظری میبینید، یک لایه مثلا روشی میبینید. اینها رو خوب بود که خود این مفهوم الگوی پایه رو به اضافه اون لایه های الگو رو، چون خود مفهوم الگو هم میدونن حضرت استاد اشراف دارن، خودش چندین معنای عام داره، معنای عام داره، معنای اخص داره. این خوب بود که در واقع فصل کلیات و مفاهیم مورد توجه قرار میگیره. این محور اولی عرض بند. در مورد محور دوم که بحث تبیین مسئله و ضرورت و اهداف و مسیر تحقیق و اجزای تحقیقه، انصافا زحمت خوبی کشیده شده، یعنی سعی کردن دقیقاً بگن و توضیح بدن که اون موضوع اصلی تحقیق چیست. تعبیر زیرساختای نظری پیشرفت تعبیری است که خب در این اثر در واقع به کار رفته و از استاد شاکرین سعی کردن خوب این مفهوم رو توضیح بدن و این مفهوم هم واقعا امتداد پیدا کرده در ذیل بخش‌های مختلف. این مفهوم یعنی تعبیر زیرساختای نظری بود به مسابه مبانی در واقع شامل تمام مباحث در این کتاب هستش. نکته‌ای که وجود داره به نظرم میرسه که کما اینکه اشاره شده بشه، بحث تفکیک میان نظریه و الگو هست. یعنی اگر ما اون لایه های الگو رو در قسمت قبل توضیح میدادیم، اینجا بین نظریه اسلامی پیشرفت که از دوستان فرماین در واقع ما در این اثر به ابعاد نظریه اسلامی توجه داریم، یعنی در خود این مبانی نظریه اسلامی پیشرفت طرح میکنیم با مبانی الگو یا با اون لایه الگو، این تفکیک اگر ارائه میشد خواننده به شکل مناسبی میتونست در واقع درک بکنه که الان اثر واقعا معطوف به چه بود. البته در اون بخشی که در ازم حضور شما روش مبنایابی دارن، تحلیل خوبی از اقسام مبانی ارائه کردم، ولی این تفکیک میتونست به روشن‌تر شدن مراد نویسنده و نویسندگان از کاری که دارن بهش اقدام میکنن کنن. نکته دیگری که هست، توجه به نیل و تمدن اسلامی در تبیین مسئله هستش. این هم خوب بود که در خود تبیین مسئله و در ذیل اهداف حتما به این که به نقش الگو اسلامی یعنی پیشرفت و جریان تحول تمدنی توجه می شد که البته اصل محتوا هست، ولی تصریح به اون رو دارم عرض می کنم خوب بود که بهش بیشتر توجه می شد. بحث منطقی یک بحث خوب نظری دارن جناب استاد شاکرین که در واقع این رو هم من یادم با هم مباحثه هم میکردیم، گفتگو میکردم، تیشون لطف داشتم با حقیق تره بحث میکردم که ما با یک تحلیل نظری بتونیم اقسام مبانی رو کشف بکنیم. یکی از در واقع نقاط قوت کار ایشون این هستش که سعی کردن با یک تحلیل نظری دقیق و عقلی و در واقع قیاسی و همینطور با روش استقلالی، یعنی از هر دو روش قیاسی و استقلالی استفاده کردن، بتونن اقسام مبانی رو کشف بکنن. اما جمع‌بندی خوبی صورت به نظرم نگرفته، یعنی اون مباحث به شکل روشن لااقل در خود اثر در واقع جمع‌بندیش مشخص نشده چگونه اون مباحث ما رو به همین در واقع حشلایه از مبانی میرسون، یعنی مبانی هستی شناسی، معرفت شناسی، جهان شناسی، انسان شناسی، جامعه شناسی، دین شناسی و حالا اون در واقع مباحث قبل‌تر که در حوزه ذکر مبانی تمدن غربی هست شون اون رو کاری نداره، ولی به این چند لایه از مبانی به شکل روشن‌تر میشد اون مباحث جنبندی. خیلی اون جنبندی رو من جای مقداری جای تعامل بیشتری میبینم. محور سوم مطلب نقدی که دارم زاویه روایت اثر هستش که به نظر من یکی از نقاط انتقادی و قابل نقد این اثر همین هستش. در اینجا روی دو تا مسئله تمرکز میکنم. یکی این که کتاب باید مشخص میکرد مبتنی بر چه دستگاه معرفتی و اندیشه‌ای شکل گرفت. البته این روشنه، به خصوص از فصل معرفت شناسی و هستی شناسی و فصل انسان شناسی و ارزش شناسیش کاملا روشنه که دستگاه معرفتی حکمت متعالیه اونم با در واقع تکیه به قرائت و تفسیر مرحوم علامه طباطبایی از حکمت متعالیه در واقع مبنا هستش. و ولی میخوام اینو عرض بکنم، این باید تصریح میشه تا مخاطب ما بدوند که ما درک نظری که از مبانی الگوی پایه ارائه می کنیم بر پایه چه قرائت فلسفی داره رخ میده. این به نظرم میرسد که در همون فصل مقدمه جای تصریح به اون خالی هستش، باید تصریح می شود بهش. نکته دیگری که دوست دارم به اون توجه بکنم و به نظرم مهمترین چالش اثر هست، دال مرکزی در واقع اون چشمنداز نظری نگارندگان باید ببینیم روی چه مفهومی استوار هستش. مفهوم در واقع محوری این اثر مفهوم پیشرفت. آیا اثر در تمامی فصولش این نقطه کانونی رو، یعنی در واقع نقطه اتکای زاویه دید نگارندگان رو تونسته حفظ بکند یا نه؟ ببینید اثر از این جهت دچار چالشه. اولا در واقع وقتیش ما نگاه میکنیم، فصول رو بررسی میکنیم، میبینیم فصول در ضمن مباحث مختلف، مبحث های مختلف، از یک مبحث تا هفت مبحث هم بعضی هر فصلی مطالبی داره، این مباحث، این مبحث ها توی دو بخش قابل در واقع تقسیم بندی هست. قسمت اول که عمده مبحث ها تو اون قسمت هن در واقع ارائه مبانی نظری اون حوزه از در واقع مبانی هست، مثلا مبانی انسان شناختی یا مبانی جامعه شناختی. قسمت دوم اون مبحث یا مبحث هایی هستن که بروندادشون را ناظر به الگو اسلامی یعنی پیشرفت دارن ارائه میکنن. در قسمت اول اصلا نقطه اتکا و زاویه دید نگارندگان مفهوم و در واقع نظریه پیشرفت، نظریه اسلامی پیشرفت نیست. یعنی خواننده وقتی نگاه میکنه میبینه که بیشتر ارائه ایست جمع‌بندی شده از ادبیات حکمی فلسفی موجود در اون حوزه، مثلا در حوزه انسان شناسی یا در حوزه معرفت شناسی. بعدن اینا برونداد یا دلالت گیری شدن راجع به الگو اسلامیان پیشرفت در یک در واقع سلسله گزاره ها یا نظریات. ببینید تغییر میکنه، هی زاویه دید تغییر میکنه و این یکی از نقاط چالشی اثر هست که در واقع ما باهاش روبرو هستیم. حتی همون مباحثی که در بخش دوم، یعنی در بخش بروندادها هم از آموزش شما ارائه میشه و در بخش از در بخشی از فصول میبینیم خوب پردازش شده. مثلا در فصل ارزش شناسی، چون محقق ارجمند ما در اون فصل در واقع کسی است که متعاطی حوزه مباحث توسعه و پیشرفت است، اقتصاد خونده بوده، اخلاقم فلسفه اخلاقم خونده بوده، پردازش قوی تری ارائه کرده، بروندادهای قوی تری از مباحث نظری راجع به الگو گرفته. اما در برخی از فصول خیلی در واقع تنکه، خیلی کمه، بعد منطق نظری هم بعضا مشاهده نمیشه. مثلا در بعضی اومدن اول رفتن سعی کردن مفهوم الگو اسلامی یعنی پیشرفت و بر اساس این مبانی تحدید بکنن، تحدید مفهوم بکنن، بعد برن مؤلفه هاش رو تبیین بکنن. در برخی از فصول بیشتر از این حرکت کردن، رفتن از مؤلفه ها به سمت در واقع معیارها، اصول و معیارها هم حرکت کردن. مثلا در همون فصل ارزش شناسی که قوی تر از سایر فصلها هستش، محقق ارجمند ما جدای از این که از مبانی ارزش شناختی برای تحلیل مفهوم الگوی اسلامی پیشرفت استفاده کرده به سمت طرز توهین از شناختی مؤلفه های پیشرفت و بر اصول اون هم حرکت کرده. بنابراین به نظر میرسه که این بخش دوم برومدادها به حسب توان محقق و اشراف محقق به مبارز پیشرفت در واقع دارای در واقع تولرانس هستش، گاهی وقتا مناسبتره گاهی وقتا تنکتره. این نقطه چالشی. اما من میخوام عرض بکنم که به عنوان کسی که خودم در جریان کار بودم چاره ای از این نداشتم. ما این اثر قدم اول بود در این که ما به صورت منسجم بتوانیم مبانی عام و پایه‌ای در واقع پیشرفت، نظریه پیشرفت اسلامی رو ارائه بکنیم. لذا چون اولین تجربه های نظری هستش این آسیب رو هم درش می‌بینیم. محور چهارمی که دیگه عرایزم رو خلاصه بکنم وقتم به پایانه، نظام مسائل قابل تصور و موجود برای موضوع اثر آیا به خوبی پوشش داده شدن یا نه؟ این یک سوال مهمی است که آیا ما مبانی الگوی پایه رو در حدود همین مبانی که در این اثر آمده، یعنی مبنای معرفت شناختی، هستی شناختی، از آن حضورشون خدا شناختی، جهان شناختی، انسان شناختی، جامعه شناختی و دین شناختی باید می دیدیم، آیا این نظام تقسیمی تمام مباحثی که برای طرح نظریه پایه اسلامی پیشرفت لازم هست رو ارائه کردیم؟ حقیقت و من فکر میکنم خواننده منصف وقتی اثر رو میخونه میبینه بعد همه محتوا تا حدود زیادی مورد اشاره قرار گرفته، اما سیاست تقسیمی اثر میتونست منظمتر و با صراحت و با لحاظ دسترسی خوانندگان، دسترسی راحت‌تر خوانندگان تنظیم بشه. مثلا میتونستیم ما مباحث جامعه شناختی رو در ذیل چند تا در واقع فصل به نوعی خوردش بکنیم. مثلا خود حقیر معتقدم مثلا مبانی حوزه حکومت شناختی و حکمرانی رو خوب بود که ما جدا میکردیم از مباحث جامعه شناختی، یا مثلا اون مباحث مربوط به حوزه فرهنگ و فرهنگ شناختی رو جدا میکردیم از حوزه جامعه شناختی، و یک بحث دیگر از مبانی به نظر حقیر مبانی حوزه حقوق که البته ما در حوزه مبانی ارزش شناختی به بعد فلسفه ارزشی حقوق اسلامی توجه کردیم، اما خود حقوق و قانون، مبانی حقوق و قانون شناختی، این میتونست در واقع در اثر به عنوان یک فصل مستقل مورد توجه قرار بگیره. البته میگم قالب اون گزاره های بنیادینی که ما برای شکل‌دهی به نظریه پایه پیشرفت اسلامی نیاز داریم در اثر هست، ولیکن اگر این فصول به این شکل تفسیر بیشتر پیدا میکرد، محقق در فهم اثر و دستیابی به ارزش های اثر در واقع سهل و وصول تر بود کارش. نکته دیگری که وجود داره محور پنجم، کیفیت منابع و مدارک و استدلالات علمی هست. از این جهت به نظر من اثر غنی و ارزنده‌ای هستش، یعنی در واقع چه در اون بخش اول خود مبانی در واقع مفاهیم آموزه ها و نظریه های اون یک حوزه از حوزه های مبانی ارائه میشه، چه در بخش برومدادهاش انصافاً استدلال‌های خوب و مناسبی ارائه شده. مباحث به صورت، چون واقعاً در یک فضا رفت و برگشت طاقت فرسای انتقادی کار شکل گرفته، زبان اثر بسیار زبان در واقع موجز و پرمعنا و پرمحتوایی شده، بنابراین و منابع رو هم که نگاه میکنیم در هر کدوم از دو جلد بالغ بر در واقع 250 اثر در زبان فارسی، عربی، انگلیسی و حتی فرانسوی و مقالات ارائه شده که خب این نشون میده بارقه ارجاعی اثر یعنی یا اون بعد منابع خوب هست. قالب منابع دست اول هستن، اما منابع دست دوم هم و وجود داره. حالا من دیگه جهت رعایت احترام اجازه بدید به اون منابع اشاره، به ارجاع به منابع دست دوم اشاره نکنم، اما کیفیت ارجاع کیفیت خوب و مفیدی هستش. نکته دیگر در مورد نویسندگان هست. آیا نویسندگان اشراف علمی لازم رو داشتن؟ حقیقتاً داشتن، یعنی کسانی رو انتخاب کردن، سرویراستار کار کسانی رو انتخاب کرده که اولاً با اونها میتوانسته تعامل دیالکتیک انتقادی خودش رو به راحتی انجام بده، و ثانیاً اون افراد کسانی هستند که در حوزه تخصصی که قدم زدن شخصیت برجسته است. مثلا در حوزه خودشناسی استاد قبلان قرارملکی قلم زده، در حوزه انسانشناسی استاد رودگر قلم زده، در حوزه جامعه شناختی جناب آقای حجت الاسلام است مجاهد ترخان قلم زده، در حوزه جامعه شناختی جناب آقای حجت الاسلام مجاهد فاضل حسامی قلم زده. اینا کسانی هستند، یا در حوزه ارزش شناختی جناب آقای جداری عالی که به حال متخصص حوزه فلسفه ارزش هستن قلم زدن، و در اون سه بخش دیگه یعنی مبانی معرفت شناختی، هستی شناختی و دین شناختی که خود استاد قلم زدن، باز هم این دیالکتیک انتقادی بین ایشون و شورای علمی اثر وجود داشته و کار ارزنده شده. محور در واقع هشتم عرایض هم بحث جنبندی اثر. اثر سه گونه جنبندی داره، هم در بعد از این که مباحث نظریه هر فصل میاد بروندادهاش راجع به الگوی اسلامی پیشرفت جنبندی شده، هم در پایان هر فصل خلاصه گیری شده، و هم همونطور که فرمودن در پایان اثر هم جنبندی و نتیجه گیری خوبی را شده. در جنبندی و نتیجه گیری پایان کتاب فصل جدیدی از تأمل هم برای نویسندگان را ناظر به مبانی عملی یا اصول باز شده که این هم ارزنده است و نشان میده این اثر امتداد علمی خودش رو در درون خودش نشان داده به خوانندگان. و محور نهم عرایض هم بحث از ابزارهای مفهوم نگاشتی نظیر نقشه ها و جداول، که این تو این سنخ کاری که ما در حوزه اون مباحث پیشرفت و الگو میکنیم، چون در واقع بخش زیادی از مباحثمون روی کرده فرایندی داره، جای استفاده زیادی از مفهوم نگاشت ها و تصاویر و جداول و اینها وجود داره. از این جهت اثر فقیره، یعنی جای کار داره، جای تأمل بهتری تو این جهت وجود داره. و محور در واقع دهم عرضم ویژگی های فیزیکی اثر. به نظر من اثر خوب چاپ شده، یعنی علارغم نقدایی که ممکنه حالا ما داشته باشیم به اثر، هم بحث قطعش هم بحث صحافیش، من اثر رو تا جایی که دیدم آری از اغلاط تایپی و ویرایشی دیدم. البته ممکنه باشه حالا باید نسخه خوانی بشه، ولی میدونم با توجه به دقت نظری که در مقام تدوین و نگارش وجود داشته، اثر از این جهت وضعیت خیلی خوب رو حائز هست. نکته پایانی و جنبندی، پاسخ به این پرسش، آیا این اثر دو جلدی که حقیقتاً زحمت زیادی کشیده شده و باید از سازمان علمی پژوهشگاه فرهنگ اندیشه اسلامی به خاطر اهتمام به تهیه و نگارش این اثر قدردانی کرد، از حمایت مرکز الگو اسلامی پیشرفت در نگارش این اثر باید قدردانی کرد، آیا این تونسته موفق بشه یا نه؟ من به عنوان یک کسی که متعاطی مباحث پیشرفت اصلا حوزه کاری به تمام حوزه کاری مینه، به نظر من اثر با توجه به موقفی که و در واقع زمانی که این اثر نوشته شد، با توجه به فقر مطالعاتی که در زمان نگارش این اثر ما داشتیم و همچنان هم داریم، به نظر من اثر موفقیه. منتها این اثر به نوعی دستمایه کار محققین که بعد از این میتونن در واقع اون گزاره های بنیادین خودشون رو در چارچوب یک دستگاه استانده که برگرفته از حکمت و معرفت دینی هستش به دست بیاورن. و مثلا این اثر واقعا میتونه برای یک کسی که داره در حوزه پیشرفت اقتصادی کار میکنه دستمایه ارزنده باشه که بتونه بنمایه های نظری پیشرفت اقتصادی رو از این اقتباس بکنه. ممکنه البته کار برای او سخت باشه، به خاطر این که در واقع به خاطر همون مشکلاتی که عرض کردم که به هر حال نویسندگان شاید انباشت نظری قوی در حوزه مطالعات پیشرفت نداشتن و سعی کردن در واقع خودشون رو نزدیک بکنن در حوزه پیشرفت. با این حال خود اثر به خصوص اون بخش مربوط به برونداتها شاجع به الگو بسیار میتونه به محققین حوزه مطالعات پیشرفت اسلام ایرانی، چه نظریه پیشرفت اسلامی، چه حوزه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت کمک بکنه و به نظر من اثر موفقی هست. اما آسیب‌هایی هم داره که سعی کردم با رعایت انصاف و عزم حضور شما بدون مجامله و ملاحظه برخی از اون آسیب‌ها رو بگم. البته آسیب‌های دیگری هم ممکنه در اثر وجود داشته باشه. البته هم در نقدم هم جهات مثبت رو گفتم، هم جهات برزن کاستی رو عرض کردم. خیلی ممنونم از این فرصتی که برای من فراهم شد که به حال دیدگاه هم رو در مورد این کتاب به شما و کسانی که این گفتگو رو ملاحظه میکنن عرض بکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دست شما
در
بسم الله الرحمن الرحیم. من مجددا تشکر می‌کنم از جناب‌های دکتر نظامی. جمع‌بندی برای خود من خیلی قابل استفاده بود و بهره بردم از فرمایشاتی که داشتند. نکاتی که در مورد کاستی های اثر فرمودن خب همش در خور توجهه و نکات ارزشمندیه که میتونه برای ارتقای اثر مفید باشه. البته حالا بخشیش ممکنه تنگناهایی که چون وقتی تحقیقی در واقع صورت میگیره یک قید و بندهایی به لحاظ حجم و شرایط دیگر داره که گاهی بالاخره مجبور میکنه آدم یک جاهایی رو به خود رو کمش بگذاره. البته حالا اینکه کجا رو فربه بکنه، کجا رو لاغر بکنه، ممکنه افراد مختلف متفاوت تصمیم بگیرن و به هر جهت کاستی هایی رو ممکنه پدید بیاره. محدودیت حجم که الان بعض از این مفاهیمی که اشاره فرمودن اگر اینا تبارشناسی میشد و توضیحات بیشتری میداد و قطعا برای خواننده بهتر بود، ولی خب این مشکلات حجمی هم سر راه کل این تحقیقاتی که معمولا در مراکز صورت میگیره وجود داره و همیشه محقق و یه جایی دستش رو میبنده. البته شاید مثلا میشد اینجا رو یه مقداری تفصیل داد، جای دیگری کم کرد، اینا هست، اما در هر صورت مطلب قابل استفاده است و اگر بشه در چاپ‌های بعد اینها رو افزود و تکمیل کرد خب قطعا بسیار بسیار مهم هست و مفید. بحث تفکیک نظریه و الگو باز اینم نکته در خور توجه و ارزشمندیست که گرچه ممکنه خواننده متفتن خودش به نتیجه برسه، اما باز کردن مطلب و تصریح و توضیح دادنش به خصوص برای کسانی که خیلی هم تعاطی توی این مباحث نداشتن بسیار میتونه مفید باشه و اینم نکته قابل قبولی هست. بحث ازم به حضور شما جمع‌بندی از این بحثی که در حوزه مبنایابی به لحاظ متد استقرایی و قیاسی شده، این هم من نگاه کردم دیدم بله جای این خالیه، یعنی بنمایش داده شده، کاملا در واقع توضیح داده شده روش قیاسی و استقرایی، اما
چگونگی جمع اینها و استفادهش در این میتونست کمک بکنه حتی به یه مسئله دیگری که جناب دکتر هم از اون اشاره کردن و اون که چرا این هشت فصل، حتی اونجا اگر اون اتفاق میفتد اینم تا حدودی حل میشد که اینها قابل استفاده است، در چاپای بعد میشه استفاده کرد. بحث زاویه روایت اثر رو توضیح دادند. حالا من اتفاقا قبلا این رو آورده بودم، ولی از چیزهایی شد که تأکید شد هست بشه. خود از ایتالیا هم خاطر تو از تو بحث سند و الگو هم این مسئله وجود داشت. ولا البته یه علت که هست بشم این بود که این اثر رو ابتدا قرار بود که خود بنده همش رو بنویسم و خود منم از اول همین پایه رو گذاشتم، تصریح هم کردم توی جلسات، هم کاملا هم نشون میده اون قسمت هایی که بنده نوشتم کاملا واضح اینطوریه. ولی بعدن که نویسندگان متعدد شدن، گرچه اونها هم تا حدی این رو حفظ کردن اما نه 100% دقیق منطبقه با اون بخوان درنجه رو، این یه مقداری این مسئله باعث شد که این و بعضی تذکرات دیگری که داده شد باعث شد که حسن بشه. بحث این که عرضم به حضور شرفتون دال مرکزی و چشمنداز نظری این چی هست؟ بله این رو خود جناب آقای دکتر رمضانی هم توضیح دادن علتش چی هست. یعنی ما در هر فصلی در واقع یکی از بهترین و برجسته ترین چهرهایی که متخصص اون فصل هست رو انتخاب کردیم و استفاده کردیم، اما یه گام دیگه‌ای نیاز هست که این فعلا تازه با این اثر ساخته میشه، زمینش فراهم میشه. ببینید ما یک انسانشناس اسلامی پیشرفت اینو نداشتیم، خداشناس پیشرفت نداشتیم. لذا ما از برجسته‌ترین چهره‌های خداشناسی استفاده کردیم، حالا خواستیم اینو وصلش کنیم به پیشرفت. این پناچار باید محقق راهی نداشت جز این که بیاد کاملا الگوی خودشناختی خودش رو عرضه بکنه، بعد حالا هی بیاد ببینه چه نسبتی میتونه با پیشرفت، الگوی پیشرفت اینها پیدا بکنه. حتی این مسئله دیگری هم که فرمودید ارتباطش با پیشرفت، با الگوه، با مسائل دیگر پیشرفت هست، اینا همه ناشی هست همین قضیه هست. چاره هم نبود و منطقه قطعا گام های بعدی خب انشاءالله میشه محکمتر برداشت. خود اینها در دوستانی که همکاری داشتن در طول این اثر، خود بنده با نوشتن این اثر یه مقداری با مفهوم پیشرفت ارتباط تونستیم برقرار بکنیم و خب انشاءالله هم اگر در اصلاحات بعدن تو این صورت بگیره و چاپای بعدی میشه این جهت رو بسیار جهت ارزشمندی تقویت کرد، هم در آثار بعدی که تولید میشه این مسئله میتونه در اونها مورد توجه قرار بگیرم. بحث بله ظاهرا فکر کنم نکات اصلی که جز آسیب‌های اثر هست و کاسته هایی که نیاز به اصلاح داره رو ظاهرا همین ها بود که عرض کردم. نمیدونم نکته دیگری، من سعی کردم بعض مسئله در زمین بعض دیگه مطرح بکنم. در هر حال خیلی من ممنون و متشکرم، برام قابل استفاده بود. طول اثر هم خیلی استفاده کردیم از جمعه دکتر رمضانی و گرچه متاسفانه نمیدونم حالا اثر زیادی از ایشون و زحماتشون شاید نشده باشه، ولی بنده خودم رو وامدار ایشون میدونم و از زمانی که با ایشون آشنا شدیم خیلی برای ما مفید و مغتنم بوده. امیدواریم که انشاءالله بتونیم در آینده هم استفاده بکنیم و با همکاری بشه کارهای قوی تر، غنی تر و پیشروتر رو انشاءالله در این حوزه ارائه کرد.
من چیزی به شما آزمان میکنم. خواهش میکنم.
خواهش
میکنم. شاید بتونیم حدود ایشون فهمیدن. من این را از بکنم با هم فرایند این را شناسر چندین سال تو کشیدی از دقیقا یک کلام پروژه بودن به اشکار و یک اثر معمولی نیست شکل بکنم مثلا یه با هم خوشی که بکنی نشته بکنم. این از اونی افعی شماره علمی 4-5 نفره داشت در منسیسی آوزش های حکمت مورن پروژه بود که مسئولیتش هم بود پروژه شاکی بود تشکیل میشون کار نوشته میشون میامد اول خدمت ایشون چندین بار رفت و یهش میشون ایشون رد میکردن به استعایی از مستقه ها رو تا میرسید نسبه مطلوب از این بعد از اون میامد در شده باز دوباره از تجرش رو ایلوی هم نکاتی میشون میرد و میگش برای نتیجه ایشون یک کار ساده نگارشی نیست بشه کار مجموعه در حال تحلیلی جمعه هستش برای هم که خب توفیق بده که من بسید رو باید بیشتیم هستم آمدید در یاد سال 93 به این سمت که من کنم 92 به سمت 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 که باید که من رسیدی کار گرفتم توفیق رو داره من کار میزی که باید
یه نکته ای رو من حالا عرض کنم افزون بر همین رفت و برگشت ها که من شاید مواردی شده بعض از فصول یاد دارم تا 15 مرتبه رفت و برگشت داشته یه نکته. و یه نکته دیگه این که من مشکل حجمم عرض کردم. ببینید بعضی از این فصول رو که دوستان زحمت کشیدن چند برابر حجم موجود بوده، یعنی چقدر زحمت میکشید فرد مطالعه میکرد تحقیق میکرد مینوشت تازه ما ازش میزدیم و ای چکیدش کردیم. خاطرم هست که یک چون از این سند مبانی الگوی اسلام ایران پیشرفت در واقع استخراج شد و ارائه شد، در مرکز الگو وقتی مورد بررسی قرار گرفت تو حوزه مبانی انسان شناختی بود، یه نکته ای رو اونجا گفتن این لازم هست، یک جمله ای بایستی در حوزه مبانی انسان شناختی کار می شد. من خدمت جناب آقای دکتر رودگر که مبانی انسان شناختی رو نوشتن مراجعه کردم و گفتم این جمله. ایشون 15 صفحه تحقیق نوشت ما اون یک جمله یک سطری رو از توش در بیاریم و توی سند استفاده بکنیم، یعنی واقعا پشت صحنه کار خیلی پشت صحنه گسترده است و خیلی کارها شده چندین مرحله در مجامع مختلف نشست‌های علمی مختلفی که برگزار شد هر کدوم از اینها حاصل یک کاریست که در واقع مجموعه اندیشیدی روز ما در واقع توی این چکیلی شده. و
خب در پایان نشست بیدیم بیان مسئله محترم نبانده دکتر شاکران و دکتر شاکران تشکر میکنم نشست و این نکر پششتر فرمی همیشه اسلامی با همکاری خانوزنده شما برگزار شد و تمام خاطره جلسه رو سلامت و محمد و محمد
الله شما الله شما